بله.
مسابقه ایشونه. اما از ورزش گفتیم، بریم سراغ سلامتی. رئیس سازمان پیشگیری و مدیریت بحران شهر تهران اوضاع پایتخت رو از نظر بیماری‌های ناشی از پشه آیدس سفید اعلام کرده. خدا رو شکر. آقای نصیری گفتن که امیدواریم این بیماری در کشور شیوع پیدا نکنه، اما ما باید آمادگی‌های لازم رو داشته باشیم. بله، درود بر شما آقای نصیری بزرگوار. ما هم امیدواریم که مسئولین در این خصوص غافلگیر نشن حداقل، و از همین الان به فکر مهار و کنترل کردن این بیماری باشن.
البته خود ما هم موثریم دیگه، به هر حال با توجه به تابستان بله، و پوشیدن لباسایی که به هر حال آستین کوتاه‌تری داره یا باز گذاشتن پنجره‌ها، حتما از توری استفاده کنیم و البته لباسای آستین بلند که در معرض پشه بدنمون قرار نگیره.
و اینکه آب راکت گلدان‌هامون هم سعی کنیم که خالی کنیم.
خالی کنیم. بله، این خیلی مهمه. بله.
بریم سراغ خبر بعدیمون. خبری برای کنکوری‌های عزیز. نتایج علمی اولیه شرکت کنندگان نوبت دوم آزمون سراسری سال 1403 اعلام شده. آقای عبدالرسول پورعباس رئیس سازمان ملی سنجش گفته که نمره کل و نمرات خام نوبت دوم آزمون سراسری سال 1403 هم اکنون در سامانه جامعه آزمون سراسری به نشانی my.sanjesh.org قابل دسترس داوطلبان عزیزمونه. اما خبر آخرمون خانم آدابی، رسانه‌های رژیم صهیونیستی در روزهای اخیر بخش قابل توجهی از تحلیل سیاسی خودشون رو به چگونگی پاسخ ایران به ترور شهید هنیه اختصاص دادن. یک رادیوی این رژیم هم در گزارشی تاکید کرده که رفتارشناسی ایرانیان نشون میده که اونها حجم بسیار گسترده‌ای از آتش رو قراره که به کار بگیرن. قطعاً همینطور خواهد بود. پاسخی درست، بجا، بازدارنده و البته حساب شده طبق صحبت مسئولین عزیز کشورمون. خب مجله خبریمون در این لحظه به پایان رسید. خیلی ممنونم که با بنده تا پایان این بخش همراه و همدل بودید. انشالله در بخش‌های بعدی برنامه من در خدمتتون هستم.
خیلی متشکرم از شما. خب با توجه به آخرین خبری که خوندین و با توجه به قرار هر روزه ما، می‌خوایم صحبت بکنیم با آقای دکتر صادق نجفی درباره آخرین اخبار در حوزه غزه و فلسطین. آقای دکتر نجفی خدمتتون سلام عرض می‌کنم.
منم خدمت شما سرکارخانی آزادی و شنوندگان محترم رادیو فرهنگ عرض سلام و صبح بخیر دارم.
درود بر شما. آقای دکتر، کشوری که مورد حمله قرار میگیره قطعا قوانینی در سازمان ملل براش اندیشیده شده. طبق ماده 51 منشور سازمان ملل، ایران میتونه اقدام متقابل و تلافی جویانه‌ای رو بدون دریافت هیچ مجوزی انجام بده، درسته؟ در پاسخ به این اقدام بسیار مذبوحانه رژیم صهیونیستی در به شهادت رسوندن دکتر اسماعیل هنیه.
بله، به مبنای ماده 51 منشور ملل متحد که مشهور به اصل دفاع مشروع هست، وقتی که یکی از اعضای ملل متحد مورد تهاجمی واقع بشه، تا زمانی که
بله،
پاسخی در خورد اون طرف مهاجم دریافت نکنه، حق دفاع برای اون کشوری که مورد تهاجم واقع شده مسلم هست و میتونه از این حق دفاع استفاده کنه.
بله.
این از ناظر به عنوان یک استثناء بر بند 4 ماده 2 هستش که طبق اون تجاوز به کشورها ممنوع شده، اما ماده 51 یکی از فرعها، یکی از استثناءهای بر این اصل کلی هست که طبق اون اصل کلی توسل به زور در ارتباط بین کشورها ممنوع هست، اما ماده 51 مورد استثناء هست و این حق رو به کشور مورد تجاوز واقع شده میده که تا حق خودش دفاع کنه.
درسته. آقای دکتر نجفی، شاید به همه مردم دنیا و همه کشورهایی که با ما موافقن یا مخالف ثابت شده باشه که حماس همیشه روندی رو به رشد داشته و با شهادت فرمانده خودش همچنان مسیرش ادامه داره و این ادامه دادن مسیر جبهه مقاومت در پشتش همه ملت ها رو در خودش داره، یعنی این که نه تنها ملت ما، نه تنها ملت فلسطین و سایر ملت‌های مسلمان، بلکه تمام ملت‌های جهان دارن کم کم به این جنبش می‌پیوندن و رژیم صهیونیستی رو در حقیقت تقبیح می‌کنن و از این جنایات واقعاً منزجر شدن همه دنیا. حتی مردم آمریکا برای اینکه اون راهپیمایی و در حقیقت اون گرد همایی‌هایی که در دانشگاه‌های آمریکا توسط دانشجویان فرهیخته‌شون انجام شد گواه همین موضوعه.
بله، حتما همینطور هست. اون نکته‌ای که در روزهای قبل هم به اون اشاره شد در خلال بحثامون، اون اموری که در قالب مسائل حقوق بشر دوستانه در این جنگ در حال پیگیری هست، شاید در مجامع حقوقی منتج به حکم یا بازداشت سران جنایتکار این رژیم نشود. اما یکی از کارکردهای مهم جنگ حقوقی که به موازات جنگ نظامی پیش میره در خصوص جنگ روایت هاست، اثری که بر جنگ روایت ها میذاره. وقتی شما در یک مقیاسی کاری که اتفاقای جنوبی انجام داد علیه رژیم صهیونیستی این کار رو انجام میدی، بسیاری از افکار عمومی دنیا گرچه شاید دسترسی به عنوان به هرم قدرت جهانی نداشته باشن،
بله،
اما اون سیطره، اون تصوری که پیش از این راجع به رژیم صهیونیستی شکل گرفته بود با این جنگ حقوقی فرو میریزه و همون هست که ما اثرش رو در خیابان‌های امریکا و اروپا و در دانشگاه‌های این کشورها می‌بینیم. چیزی که شاید تا یک دهه پیش تقریبا در ذهن هر کسی یک امر محالی بود، ولی امروز می‌بینیم بسیاری از جوانان در امریکا و اروپا،
بله،
منادی و بلند کننده پرچم حمایت از فلسطین
هستن.
و این مسئله مهمیه و اون نکته که شما اشاره کردید مبنی بر این که حماس و مقاومت دچار افول نشده در این سالها دقیقا همینطور است. امروز من خبری رو مرور میکردم، در روز 350 جنگ یه شروع شده در از آغاز این حمله نظامی رژیم صهیونیستی به نوار غزه، ما روز گذشته خبری رو داشتیم از رسانه‌های رژیم صهیونیستی که تداوم موشکباران رو توسط حماس شاهد بودیم و فیلم‌هایی هم حتی دیدیم که به تازگی منتشر شده که رزمندگان حماس تانک‌های رژیم صهیونیستی رو به مانند تقریبا روزهای اول جنگ با راکت‌های خودشون هدف قرار میدن و این نشون میده اون اهدافی که رژیم صهیونیستی برای خودش از ابتدا تعیین کرده بود مهمترین هدفش رو خوبان مادر با هم مرور کنیم، بحث نابودی توان نظامی حماس بود و نابودی و کشتن سران حماس بود. اما شما میبینید اون چیزی که هنوز هست
برای از بین بردن این جنبش، اما متاسفانه این جنبش روز به روز خروشانتر و فعالتر
بله شد. بعد از 300 روز شما این رو توجه کنید، یا کنید در منطقه نظامی بعد از 300 روز داره از این جنگ میگذره، نیروهای حماس در یک محدوده محاصره شده که سالها پیش هم محاصره بودن تا کنون قرار دارن. رژیم صهیونیستی متکی به حمایت امریکا، اروپا و آنچه که می شده به این رژیم کمک بشه در تاریخی سابقه است، هنوز بعد از بیش از 300 روز نتونسته به اون هدفهای حد اقلی خودش دسترسی پیدا کنه
و بسیار متاسف شده برای خودش، یعنی خودش که میدونه چه کاری انجام داده.
اینجا میشه که میاد بله. دست به اقدام جنون‌آمیزی مثل ترور شهید هنیه در تهران میزنه. چرا؟ چون وقتی که نتونسته در اون زمینی که مد نظرش بوده به اهداف خودش دسترسی پیدا کنه،
بله،
حالا تحت فشار افکار عمومی خودش قرار گرفته و بنیامین نتانیاهو این رو میدونه که حالا وقتی که اونجا من نتونستم هدف رو محقق کنم، نتونستم اسرا رو آزاد کنم، هنوز حدود 120 اسیر احتمالاً تحت کنترل حماس هستن. البته اگر در بمباران های رژیم صهیونیستی توسط خود رژیم صهیونیستی این اسرا کشته نشده باشن،
گل به خودی زدن در حقیقت آقای دکتر نجفی.
بله؟
گل به خودی زدن.
بله بله، حدود 120 اسیر تحت کنترل حماس هست.
بله.
افکار عمومی خانواده این اسرا دائم شاهد تظاهرات هستیم در سرزمین های اشغالی علیه نتانیاهو. این میشه رژیم صهیونیستی دست به اقدام جنون‌آمیز ترور حنیه شهید حنیه در تهران میزنه که بتونه برای خودش در حوزه امنیتی، در حوزه سیاست ترور که به اصطلاح میتونیم بگیم مزیت رژیم صهیونیستی اصلا در ترور هست و تخصص این رژیم در ترور هست، این رژیم میاد این کار رو انجام میده، بلکه بتونه اون ناکامی در سرزمین های اشغالی رو پوشش بده. به عبارت ساده تر ترور شهید حنیه در تهران برای پوشش ناکامی رژیم صهیونیستی در جنگ با حماس و نیروهای مقاومت در غزه صورت گرفته.
بله درست.
اما طبق آن چیزی که خواهیم دید انشالله در روزهای آینده با پاسخی که نیروهای مقاومت، جبهه مقاومت به صورت یک پارچه به این رژیم خواهند داد،
بله،
خواهیم دید که این سیاست هم با ناکامی مواجه خواهد شد
انشاءالله. به امید نابودی رژیم منحوس صهیونیستی و امیدواری به این که انشاءالله در همین برنامه ما اعلام بکنیم که رژیم صهیونیستی برای همیشه از روی کره زمین محو شده. خیلی متشکرم از شما آقای دکتر نجفی، باهاتون خداحافظی میکنم.
خدا
نگهدارتون.
اگرچه کهنه از آتش، اگرچه سنگی، چیزی نمانده دیگر تا آزادی فلسطین. ننید کور خود را ای جانیان سرخوش، پایان تان نزدیک است ای غازبان کودک. فریاد از ظلم شمر زمانه، فریاد از این خوی وحشیانه، فریاد فریاد
اللهم عجل لولی کل فرج. اینجا صبح به وقت فرهنگ. صبح به وقت فرهنگ. صبحتون بخیر. بریم سراغ گزارش هادی اسدی. ساعت 6:42 است.
بوستان هنرمندان زیر سایه درخت‌ها، درختایی که تازه آب خوردن، خیلی نشاطشون دیدنیه و دوستان عزیز، همشهریان گرامی که با همدیگه سعی میکنن صبحشون رو با انرژی فوق‌العاده‌ای شروع بکنن. الان رسیدیم خدمت 4 تن از همشهریان عزیزمون که اینجا هستن و با هم صحبت میکنیم. سلام. صبح بخیر.
ممنون.
انرژی عالی دیگه.
عالیه. اگر همیشه بیاین ورزش کنین، یه انرژی خاصی بهتون دست میده. واقعا انرژی میگیرین و تا آخر هفتهتون دون یا آخر روزتون خیلی خوبه، سلامتی.
من برای اولین بار خطر بکنم سن خانوما رو بپرسم.
تقریبا نزدیک 50 خورده‌ای. 58 سال.
سلام.
صبح بخیر. من هم خوشحالم از اینکه صبح میام تو این پارک ورزش میکنم. از خدای بزرگ لبی خندان و دلی شاد برای همه مردم دنیا میخوام، خواستارم. و ورزش توی فضای سبز این رو به آدم میده. انشالله که سلامت باشی.
خیلی هنرمندانه سن رو نگفتی.
من 57 سالمه.
متشکرم. شما بگین فکر میکنین که این سن در واقع به چهره ایشون میاد یا نه؟
نه به خاطر ورزشه.
اصلا چه آقا چه خانم کلا وقتی ورزش میکنن سنشون خیلی پایین‌تر به نظر میاد.
الان سن من میاد؟ نه نمیاد.
دوستاتون باید بگن. سلام.
شما
خوبی؟
صبح بخیر. آقا شما
زنده باد. چند وقت با همین؟
حدوداً 2-3 ساله. من 12 ساله تو این پارک.
بله.
12 ساله تو این پارک.
خب.
من هم 12 ساله دارم. بله. از سال 90 13 سال شد.
بله. منم کلا 9 سالمه.
سلام.
خیلی ممنون. بله.
13 سال توی پارک.
آره. میخوام بگم که بزرگوارین، این با هم بودنه، حالا چه در ورزش چه هر کاری، این با هم بودنه در اول صبح چقدر میتونه معجزه بکنه در زندگیمون؟
روز آدم رو میسازه و تمام عمر آدم رو شادی و انرژی بی نهایت میده.
چرا؟
خیلی عالیه. خب با هم بودن انرژی مثبت میده و بعد افرادی که میان توی پارک غالبا افراد مثبت اندیشی هستن که میدونن چجوری از لحظاتشون لذت ببرن، میدونن چطوری خودشون رو شاد نگه دارن و این خیلی آموزش بزرگه برای هممون.
صبح زود انرژی به هم دیگه دادن چه حالی داره؟
واقعا انرژی آدم میگیره، اصلا روی خوش، سلامتی میاره، واقعا سلامتی میاره.
خیلی
خوبه، خیلی
متشکرم. زنده با درود بر شما. کنار ما باشید اینجا صبح به وقت فرهنگ.
به به هادی اسدی هم گزارش تهیه میکنه، گزارش های عالی. واقعا این که میگن هر که زبانش شیرین تر دوستانش بیشتر، درسته. با این زبان شیرین کلی بر خودش دوست درست میکنه و دوست پیدا میکنه. و البته مهمتر از دوست پیدا کردن در بین مردم خوب و عزیز ایران در جای جای این سرزمین، حفظ دوستی هاست. واقعا چقدر خوبه که هم دوستای جدید پیدا کنیم، هم در حفظ دوستی های قدیمی و رفاقت های قدیمیمون کوشا باشیم. رفیقای قدیمی صبح به وقت فرهنگ، صبحتون بخیر.
صبحتون بخیر. صبحتون بخیر.
میدونم که هستی کنارم همیشه، اگه جنگ شه، اگه پاندمی شه، دنیا رفیق محالت تو باشی، آدم کم بیاره اگه حتی از آسمون غم بباره، یه دریا رفیق. یه وقتایی دنیا جوری نامیزونه که آدم حیرون میمونه، خیالی ولی نیست اگر که رفیقی پیشت باشه، شونه به شونه. از اینجور رفیقا، مشتی مثل کوه پشته، اگه سیل نو هم بیاد پیش تن مثل کشتی. از اینجور رفیقا، رفیقای لوتی، رفیقای با عشق و مشتی، مثل کوه پشته، اگه سیل نو هم بیاد پیش تن مثل کشتی. مهربون بود، دلم از همه جا و هر چیز این دنیا خون بود، حواست به هم بود، رفیق بودنت انگاری هدیه از آسمون بود. از اینجور رفیقا، رفیقای لوتی، رفیقای با عشق و مشتی، مثل کوه پشته، اگه سیل نو هم بیاد پیش تن مثل کشتی. از اینجور رفیقا، رفیقای لوتی، رفیقای با عشق و مشتی، مثل کوه پشته، اگه سیل نو هم بیاد پیش تن مثل کشتی. از این جور رفیقا، رفیقای روتی، رفیقای با عشق و مشتی، مثل کوه پشته، اگه سیل نو هم بیاد پیش تن مثل کشتی. از این جور رفیقا، رفیقای روتی، رفیقای با عشق و مشتی، مثل کوه باشه، اگه سیل نو هم بیاد پیش تن مثل کشتی.
داشتن یه رفیق خوب و صمیمی، رفیقی که عیب‌های ما رو با لحنی درست به ما گوشزد بکنه و البته خودش هم انتقاد پذیر باشه، چه کیفی میده تو زندگی. یادتون نره که موضوع ما هم امروز تقریبا همینه و برداشت شما از این بیت که آیین برادری و شرط یاری آن نیست که عیب من هنر پنداری. برای اینکه مفهوم شعر بیشتر جا بیفته، بیت بعدیشو هم میخونم. آن است که گر خلاف شایسته روم، از غایت دوستیم دشمن داری. آقای مجید از کرج از فردیس گفتن که مفهوم کلی این بیت اینه که دوست در مقابل دوست باید آینه باشه، زمانی که خطا و اشتباه انجام میده به دوستش بدون رودرواسی بگه که خطا و اشتباهش کجا بوده، البته طرف مقابل هم باید ظرفیت پذیرش داشته باشه. دوستی با پیش شماره 1767 نوشتن شاعر میگه گل بیخار کجاست؟
سلام و صبح بخیر عرض میکنم به عوامل صبح به وقت فرهنگ. میخواستم بگویم که این مصرع مصداق آن را دارد که اگر دوستی میخواهد دوستی خودش را و همچنین دوستی دیگران را ملاک قرار دهد، باید این باشد که عیب او را ملاک قرار ندهد. یعنی اینکه اگر دوستی دارید ملاکتان این باشد که خوبی های آنها را ببینید و نه اینکه بدی ها را ملاک قرار دهید.
آقای محمد امرایی از کوار استان فارس نوشتن الهی که خدا امروز هر چی میخواید بهتون بده، البته اون چیزهایم که توی دل من هست به من بده و امیدوارم که بهترین رفیقمون رو خداوند انتخاب کنیم. خیلی امروز پیامک و تلفن داریم، انشاءالله که بتونیم تا پایان برنامه همه رو بخونیم. شرمنده شما مردم عزیز ایران نشیم، شما ایرانیانی که همیشه باعث افتخار ما هستید.
سرای امید، مرز پرگوهر، مرز پرگوهر.
ایران ما.
خب در بخش ایران ما که شما هر روز منتظر شنیدنش هول و هوش همین ساعت هستین، درباره پیشرفت‌های ایران در حوزه‌های مختلف صحبت می‌کنیم. آقای عرفان شهبازی هم الان آماده هستن که این خبرها رو به گوش شما برسونن.
بله، ارادتمندم. با افتخار بریم سراغ اخباری از جنس پیشرفت و حماسه و حال خوب.
به به،
که درخشش عزیزانمون رو شاهدش باشیم. خب بریم سراغ خبر اولمون. متخصصان یک شرکت دانش‌بنیان موفق شدن ضربگیر قطارهای بین شهری رو بومی سازی بکنن. حالا نکتهش چیه؟ اینکه این محصول تا به امروز وارداتی بوده خانم آدابی و اینکه نمونه داخلیش 1/10 قیمت نمونه های خارجیه. بریم سراغ خبر دوممون. یک شرکت دانش‌بنیان با طراحی و ساخت سطح سنج تغییر مکانی گام مهمی رو در خودکفایی تجهیزات صنعتی کشور برداشته.
سطح سنج.
حالا این سطح سنج چیه دقیقاً؟ در حقیقت حسگریه برای تشخیص مقدار موجودی مواد داخل مخازن و سیلوها.
چقدر خوب.
خیلی میتونه کمک بکنه. بله. به مصرف بهینه در صنعت کشورمون. و اما بریم سراغ خبر آخرمون که محققان دانشگاه صنعتی اصفهان با حمایت بنیاد ملی علم ایران موفق به ساخت کاتالیست‌های جامد اسیدی با قدرت بالا شدن. حالا این منبع انرژی تجدیدپذیر بعد از زغال سنگ، نفت و گاز طبیعی،
بله،
چهارمین منبع بزرگ انرژی در جهانه.
بعد از گاز طبیعی و زغال سنگ.
بله. بله. که خدا رو شکر این رو هم تونستیم توسط عزیزان دانش‌بنیان در کشور بومی سازی بکنیم.
واقعا دانشمندان و محققانمون خیلی خیلی در حوزه‌های مختلف افتخار آفرینند در ایران.
همینطوره و واقعا میتونیم بگیم برای کشورمون دارن جهاد میکنن. عرصه علمی.
حالا امروز هم توی تقویم اگر یادتون باشه و حتما که شما نگاه می‌کنی، سال روز تشکیل جهاد دانشگاهی هم هست.
بله، دقیقاً
همین رو به همه فعالان در این حوزه و البته تمام اساتید حوزه جهادی دانشگاهی هم تبریک بگیم.
بله، یه خدا قوت هم میگیم از همینجا به تمامی عزیزان فعال در حوزه جهاد دانشگاهی. اما خب به ارتباط تلفنیمون برقرار شده با معاون فرهنگی جهاد دانشگاهی جناب آقای دکتر علیرضا کلانتر مهرجردی. آقای دکتر سلام و ارادت، صبح شما بخیر باشه. به برنامه صبح به وقت فرهنگ خیلی خوش آمدید.
آقای دکتر منم به شما سلام میکنم.
سلام علیکم، عرض ادب و احترام دارم محضر
همه حضار محترم رسانه که خدمتشون هستن و همچنین همه شنوندگان عزیز.
سلامت باشید، خدمت که از ماست. ممنون که دعوت ما رو پذیرفتید.
آقای دکتر، صدای من احتمالاً
بله مجدد
بشه تبریک که در مسیر در حال حرکت هستم. عذرخواهی می‌کنم.
سلامت باشید، صداتون رو ما واضح داریم، خیالتون راحت باشه. خب آقای دکتر، از این اطلس فرهنگی جاده دانشگاهی برام بگید که اگر اشتباه نکنم امروز قراره که برگزار بشه در یک مراسمی و از این اطلس فرهنگی قراره که رونمایی بشه.
من با یه مقدمه در این رابطه خدمتتون عرضی داشته باشم.
بله،
واقع مطلب این است که ما در عصر جامعه اطلاعاتی قرار داریم، یعنی بالاخره تو مسیر تطور جوامع امروز آنچه مستره هست مسیر جامعه اطلاعاتی هست و تمامی سازمان‌ها و دستگاه‌ها باید فعالیت‌ها و عملکرد خودشون رو به انضمام این فضای جدید بتونن با طراحی و در واقع به تکامل برسونن.
درسته.
در واقع طراحی اطلس فرهنگی جهاد دانشگاهی یک اقدام در مسیر بلوغ فعالیت‌های فرهنگی جهاد دانشگاهی بوده. دو امکان رو برای ما فراهم می‌کنه. یک امکان برای خود جهادگران و کنشگرانی که در حوزه فرهنگ جهاد فعال هستند و یک امکان در واقع برای بینفان فرهنگی و دستگاه و نهادهای بیرونی که با جهاد دانشگاهی در ارتباط هستند. در واقع یکی از مسائل و مشکلاتی که ما در سیر ادوار سیاسی و دولت‌ها داریم به دلیل مقطع کوتاه بودن این دوره‌ها در واقع فرصتی برای شناخت نهادها از همدیگه کمتر پیدا میشه و چون افرادم معمولاً افراد جدیدی در مسند قرار میگیرن یا در مدیریت قرار میگیرن، باید یک امکانی فراهم بشه که بتوانند در واقع با ظرفیت ها و توانایی های در واقع نهادهای مقابل در واقع خیلی سریع در واقع آشنا بشن و یک اسکن واحد رو از اون مجموعه داشته باشن. اطلس فرهنگی این امکان رو برای ذینفعان در واقع فرهنگی در کل کشور فراهم میکنه که بتوانن در واقع با ظرفیت ها و امکانات حوزه فرهنگی جهاد دانشگاهی و مجموعه فعالیت های او در این حوزه آشنا بشن، با یک دریچه ثابت و در کسری از دقیقه این اتفاق براشون میفته. آن امکانی که برای خود جهادگران و مدیران جهادی در کل کشور فراهم میکنه به اقتضای این که جهاد دانشگاهی امروز یک نهاد در واقع گسترده و متنوع، یعنی فعالیت‌های متنوعی رو در کل کشور داره و به لحاظ ساختاری هم یک ساختار متکثره، یعنی در همه استان‌ها حضور داره و یک بخشی از فعالیت واحدها و سازمان‌های جهاد دانشگاهی در تک تک استان‌ها داره مدیریت راهبری میشه. لذا به لحاظ اوکراینی فرهنگی هم نیاز هست در واقع در حوزه ستاد معاونت فرهنگی امکانی فراهم بشه بعد که بتواند آنلاین در واقع از این ظرفیت اقدامات برنامه ها به شکل واقعی و در واقع اویدنس بیس به قول معروف میگن در واقع شواهد واقعی در واقع بتونه این در واقع این مجموعه رو رصد کنه، تحلیل کنه، پس تو مرحله اول در واقع برای مدیران جهاد، مدیران ارشد جهاد امکان توصیف واقعی از عرصه میدان جهاد رو فراهم میکنه و در مرحله بعد میتونه تحلیل و تبیین رو برای حوزه فرهنگی جهاد فراهم کنه. یعنی ما می توانیم فعالیت های تک تک همکارانمون رو در کل استان ها مبتنی بر نظام مسائلی که برای اون استان مطرح است و مبتنی بر نظام وظایفی که برای جهاد دانشگاهی طراحی شده مورد ارزیابی قرار بدیم و در واقع این باعث میشه در واقع اون سنت های جهاد یا سنت های مدیریت اوکراینی در حوزه فرهنگی رو به شدت قدرتمندتر و در واقع بروزتر کنیم انشاءالله.
بله، خدا قوت میگیم به شما و تمامی همکارانتون. واقعا توضیحات جامع و کاملی بود، دیگه جای سوال رو بر بنده نذار، فقط به عنوان سوال پایانی
برای خیلی ممنون و سپاسگزارم.
پاسخ خیلی مختصر و کوتاه بخوایم از حضرت عالی داشته باشیم، اگه میشه در خصوص طرحهای شاخص هم بفرمایید تا اونجایی که من اطلاع دارم.
5 طرح
صدای بنده رو الان شما میشنوید؟
بله بله، در خدمتتون.
بله، عرض کردم که خدا قوت میگیم به شما و همکارانتون. به عنوان سوال پایانی اگر میشه در خصوص اون 5 طرح برای ما بفرمایید که قراره گویا از 5 طرح
ما در کنار این سامانه،
البته خیلی مختصر آقای دکتر چون بله بله. زمان این بخش خیلی
محدوده، ما در کنار این سامانه که در واقع مدیریت دانش رو در حوزه فرهنگی در کشور به صورت الگو ارائه خواهد داد، یعنی سامانه اساس فعالیت فرهنگی جهاد، در زمینه در واقع بررسی 4 دهه گذشته سوابق فرهنگی جهاد اقدام جدی رو انجام دادیم در قالب مستندی خدمت شما کنم ارائه شده، مستند در واقع جریان اصلی است. مقام معظم رهبری در سال 69 در دیداری با اعضای جهاد داشتن در اونجا میفرمایند که جهاد باید در دانشگاه ها بماند چون این فضاهای ایجاد شده بود، عنوانی که بکنم جهاد رو به عنوان جریان اصلی خطاب میکنن که باید بماند. لذا ما برداشتمون این است که امروز جهاد دانشگاهی نباید به مثابه یک جریان غالب فرهنگی در دانشگاه باشه و اصلا توان و عده این کار رو نداره. اما میتواند به مسابقه یک جریان شاخص باشه.
قطعاً همینطوره. واقعا خدا قوت میگیم به شما و تمامی همکاران
بزرگوارتون. ما مجموعه تجربیات رو در قالب در واقع اون کتابی که خدمت تقدیم شده جریان هستی مستند کردیم و خدمت همکاران ارائه
دادیم. بله ممنونیم از شما جناب آقای دکتر علیرضا کراندر مرجردی بزرگوار معاون فرهنگی جهاد دانشگاهی.
ممنون که دعوت ما شما پیشاپیش در واقع روز خبرنگار رو در خدمت خدمتتون تقدیم کردید.
سلامت باشید.
خدا نگهدار
داشته باشید. خدا نگهدار.
خداحافظ. آقای شهبازی واقعا جهاد دانشگاهی یک نهادی که در حوزه‌های مختلف فرهنگی پیشرو و پیشقدم بوده.
بله.
و از همین جا از همه